اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، توجه نمایید به اخبار این ساعت. مقامات ولایت پکتیا میگویند در سر حمله گروهی مهاجمان انتحاری بالای دفتر نو کابل بانک در شهر گردیز، سه تن که شامل دو پلیس و یک غیر نظامی بود کشته شد. عبدالولی صحی، معاون والی پکتیا، امروز شنبه در صحبت با رسانه‌ها گفت که در این رویداد 31 تن دیگر زخمی شده است. آقای صحی گفت که حمله کننده ها 3 تن بودند که نخست یکی از آنها حمله انتحاری را انجام داده و 2 تن دیگر بعد از داخل شدن به ساختمان بانک با نیروهای افغان به درگیری پرداختند که در نهایت کشته شدند. وی گفت که این رویداد ساعت 2:30 بعد از ظهر صورت گرفت و درگیری یک ساعت ادامه یافت. مسئولیت این رویداد را تا حال کدام گروهی به دوش نگرفته است. ریاست جمهوری افغانستان کنفرانس ریاض را در مورد مبارزه با تروریسم مهم می‌داند و می‌گوید که رئیس جمهور افغانستان در این نشست از آدرس‌هایی که تروریسم را پرورش می‌دهد نیز به گونه واضح پرده بر خواهد برداشت. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تاکید هیئت افغان در کنفرانس مبارزه با تروریسم در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، بیشتر به خطرات این پدیده برای کشورهای اسلامی و جهان خواهد بود. کنفرانس مبارزه با تروریسم در عربستان سعودی امروز آغاز و فردا نیز ادامه خواهد یافت. در این نشست بر علاوه بیش از 50 رهبر کشور اسلامی، رئیس جمهور آمریکا نیز حضور خواهد داشت. ریاست جمهوری افغانستان تایید کرد که در حاشیه این نشست رئیس جمهور غنی با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و برخی از رؤسای جمهور کشورهای دیگر گفتگو خواهد کرد. حسن روحانی با کسب 57% از آرای مردم در 12th دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران دوباره پیروز است. ابراهیم رئیسی، رقیب اصلی آقای روحانی، در این انتخابات 38% آرا را به دست آورده بود. حضور پررنگ مردم در این انتخابات مقام ها را واداشت تا زمان رای دهی را تا نیمه شب جمعه تمدید کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سفرش به عنوان رئیس جمهور آمریکا امروز به ریاض، پایتخت عربستان سعودی رسید. رئیس جمهور ایالات متحده و خانمش ملانیا ترامپ در میدان هوایی ریاض از سوی ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی استقبال شدند. رئیس جمهور ترامپ طی دو روز اقامت در عربستان سعودی بر علاوه اشتراک در یک نشست منطقه‌ای که بیشتر روی مبارزه با گروه‌های افراطی متمرکز خواهد بود، یک معامله فروش سلاح را به ارزش 110 میلیارد دلار با ملک سلمان امضا کرد. قرار است آقای ترامپ پس از عربستان سعودی به اسرائیل، ایتالیا و بلژیم نیز برود. پلیس پاکستان میگوید مهاجمان در یک سلسله حملات با پرتاب بمب‌های دستی یک مکتب و 4 خانه را هدف قرار داده 15 نفر را مجروح کردند. زمان خان، افسر پلیس، میگوید که حمله امروز شنبه در شهرک شب قدر در نزدیکی مهمند ایجنسی رخ داد و پلیس در جستجوی مهاجمان فراری میباشند. زمان خان گفت تا حال کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در گذشته جمعیت الاحرار که یک شاخه جدا شده طالبان پاکستانی میباشد، مسئولیت حملات بمی در نواحی خیبر پختونها را متقبل شده بود. بمبگذاری انتحاری در شهر بصره عراق 8 کشته به جا گذاشت. 5 غیر نظامی و 3 سرباز زمان کشته شدند که یک انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را که در عقب یک بس در پوسته امنیتی متوقف بود منفجر کرد. بصره در 550 کیلومتری بغداد قرار دارد. گارد ساحلی ایتالیا میگوید حدود 2100 مهاجر را از آب‌های مدیترانه نجات داده و به ایتالیا آورده است. در بین این افراد که روزهای جمعه و شنبه نجات داده شدند، یک نوزاد 6 هفته‌ای هم وجود دارد. در ضمن یک جسد را از آب گرفتند. یک سخنگوی اردوی لیبیا گفت که شمار تلفات جانی از ناحیه حمله تندروان بر یک پایگاه هوایی در جنوب آن کشور به 141 نفر رسید که شامل 2 غیر نظامی هم می‌شود. جستجو برای یافتن سرنشینان یک کشتی مسافربری که در بحیره جاوا در اندونزیا دچار عریق شد به خاطر تاریکی شب متوقف گردید. در این رویداد تا حال مرگ 5 نفر تایید شده و اداره عملیات جستجو و نجات اندونزیا میگوید که 193 نفر را نجات دادند. این در حالی است که شمار دقیق مفقود شدگان هنوز روشن نیست. و اشرادودو، دختر نایجیریایی که بعد از سپری کردن بیش از 3 سال در اختطاف گروه تندرو اسلامی بوکو حرام آزاد شده بودند، امروز شنبه برای اولین بار با خانواده هایشان ملاقات کردند. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه گفت شنود رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدین. برنامه امشب ما به زراعت، مشکلات و تشبثات زراعتی و تکنولوژیکی جدید در افغانستان اختصاص یافته است. مهمان برنامه ما جناب عبدالعزیز اوریاخیل، رئیس مؤسسه خدمات زراعتی افغانستان یا AFS هستند. آقای اوریاخیل یکی از متخصصین زراعتی افغانستان است که در پست‌های مهم در وزارت زراعت افغانستان وظیفه اجرا کردند. و حال جناب اوریاخیل صاحب به پروگرام خوش آمدید میگیم. اوریاخیل صاحب به پروگرام ما خوش آمدین. اوریاخیل صاحب صدای ما میشنوین؟ بله؟ خب به برنامه خوش آمدین و کمک صدایتان درست نمه، کمک موقعیت خود تغییر بتین. به شما باز سر زنگ میزنن برزی که صدایتان بهتر به. خوب خب بسیار خوب، تای تحولات که در افغانستان در این سالهای اخیر واقع شد، زراعت هم یکی از مسائل بود که باید تحول میپذیرفت. ای که زراعت افغانستان در این سالها تا کدام اندازه تحول یافته، کدام تکنولوژی های جدید در کشور معرفی شده، وضع زمینداری در افغانستان به چه شکل است، کدام محصولات جدید زراعتی در افغانستان امروز بازار خوب داره، مشکلات مارکتینگ افغانستان در خصوص زراعت به چه منوال است، آیا زمیندارای افغانستان به کردیت یا قرضهای زراعتی دسترسی دارن یا خیر. این مسائل است که امروز ما ایرا با جناب اوریاخیل صاحب در میان میگذاریم. خب فکر میکنم اینشان خط باشن. اوریاخیل صاحب صدای ما میشنوین؟
بله صدای ما میشنوین.
خب طوری که پیشتر در مقدمه ما گفتم، در افغانستان بعد از تحولات اخیری که در 16 سال رخ داد، می خواهیم بفهمیم که آیا همزمان با دیگر ساحات که یا سکتورهای افغانستان، آیا زراعت هم همزمان با این تحول کرد یا هنوز هم افغانستان به مو زراعت عنعنوی خود ادامه می ده؟
ماله بسیار تشکر. سوال شما سید، اصلا اولاد در سکتور زراعت هم وجود داشت، پیشرفت هایی وجود داشته و نماینگر از این تحولات تولیدات سالانه است که در بخش های مختلف زراعت سالانه بدست نه. البته بر شما بهتر معلوم است که اقلیم و آب و هوا و بارندگی ها سر سطح تولیدات زراعتی تاثیر مستقیم خود داره، با آن هم معرفی تکنولوژی های نو، معرفی تخم و نژاد پیشرفته و ورایتی های خوب و پرحاصل که البته به دقیقی به دسترس هم گذاشته شده، نماینگر از این تحولات است. خصوصا دو بخش این تحولات بسیار برجسته میشه که البته بخش غلجات است و بخش میوه‌جات است که زیاد وزارت محترم زراعت و مالداری و همچنان سکتورهای خصوصی در این مورد توجه زیاد کرده که البته سبزیجات هم شامل از این کتگوری می باشه. یعنی تحولات جدید، تکنولوژی های جدیدی که در سکتور زراعت معرفی شده، گرین هاوس که سبزیجات در بذر میشه و بهترین حاصل و بهترین نتیجه را در افغانستان داده. و همچنان توزیع تخم‌های اصلاح شده بذری غلجات، خصوصا گندم که یکی از نوادات عمده کشور ما را تشکیل میده. با دیاقین کشور نیز بیانگر یزی تحولات است و همچنان در سکتور باغداری و تولید میوه‌جات نیز کارهای صورت گرفته که البته نیالهای مادری از خارج از کشور هم وارد شده که البته پرحاصل هم می باشه و بسیار زود ثمر و با وقت کم تولیدات از این محسوس است. و همچنان در بخش سبزیجات تخمایی که البته در گرین هاوس ها کشت میشه در گرم خانه ها بر شما بهتر بالون است، تخمای هایبرایز می باشه که اون هم فعلا موجود است در کشور ما از کشورهای مختلف جهان، البته خصوصا از هلند، از ترکیه و از کشورهای همسایه نیز وارد میشه که خود در بلند بردن سطح تولیدات زراعتی موثر واقع شد.
خب اوریاخیل صاحب، شما از یک سلسله موفقیت ها در مورد زراعت حرف زدین. حالا بیایم مشکلات عمده که هنوز هم بر سر راه زراعت در افغانستان قرار داره و هنوز نه حکومت افغانستان و نه هم مردم قادر به حل از این مشکلات است، اگه از این کمی صحبت کنین.
البته تحولات که ما گفتم کافی نیست، در سطح بر شما بهتر میموند که تقریبا 85% نفوس افغانستان اشتغال داره به زراعت و تولیدات زراعتی و مالداری و این فعالیت های کنجم افته یک بخش از فعالیت های وزارت محترم زراعت و اداره محترم ملل متحد FAO را و باز مؤسسات ملی و بین المللی دیگر را تشکیل میده که این جاگوی نیازمندی های سر تا سر کشور نین باشه، البته محدود فکر کنه میشه، ولی با آن هم تشخیصات خصوصی و علاقمندی دیاقین چون شغلشان است و و برای شما بهتر معلوم است که دیاقین افغانستان معمولا دیاقین کم زمین است که بین 2 تا 5 ریب زمین اکثریت از اینا در دسترس دارن و زمیندارای بزرگ محدود زیجه بنان اونا از این یونت زمینداری خود با کشت و استعمال تخمایی که در افغانستان مروج است و به شکل لوکل کشت میشه مندار حاصلات بهتر نداره. یعنی توزیع تخمایی بذری سر شده سرتاسری نبوده بر تمام دیاقین، یکی از مشکلات تشکیل میده. وجود امراض و حشرات در مزرعه های زراعتی و در باغات نیز یکی از مشکلات تشکیل میده و عدم موجودیت کودهای کیمیایی بر قیمت های مناسب و کودهای حیوانی یام یکی از مشکلات است. و مشکل عمده کشور ما شما را عدم یعنی کمبود آب در مواقعی که نباتات به آب زیاد ضرورت داره یک از پرابلمهای عمده را تشکیل میده که متاسفانه دیاقین ما به کمبود آب آبیاری مواجه هستند و اینا در وقتی که ضرورت بیشتر نبات میباشه به آب متاسفانه که ما دسترسی به آب ندارن و البته در مواقع بارندگی هم کم میباشه و آبهایی که در افغانستان وجود داره به سکتور زراعت چندان مهار نیست، این مشکل هم وجود داره. و بله این مشکلات اونده تقریبا من تا جایی که میگم این موضوع هست.
حالا اگر در مورد تشبثات زراعتی بگیم، آیا در مجموع در تمام ولایت افغانستان اینطور تشبثات جدیدی که خاصتا از طرف آگاه های امور زراعتی به پیش برده شده تا کدام اندازه ایجاد شده و تا کدام اندازه این تشبثات زراعتی موفق بوده؟
اصلا ما پیشتر خدمت شما عرض کردم که معمولا دیاقین افغانستان دیاقین کم زمین هستند و سکتورهای خصوصی عموماً علاقه داره که زمینای دولتی که البته زمینای بکر و بایر است اگر با دولت اینا کمک و امرایشان و زمینای بکر و بایر در دسترسشان قرار بده اونجا اونا سرمایه‌گذاری میکنن، اونا به محدوده بزرگ یعنی به زراعت اشتغال پیدا میکنن. ولی مشکل عمده در این است که بعض صورت همی دیاقین منفرد هم که تولیداتشان هست مواقعی که اینا رس حاصل میکنن و بازار عرضه میکنن چون تولید زیاد می باشه و تقاضا در بازار کم می باشه، قیمت های همسی زراعتی بسیار پایین می هست که اینا اما مصارف را که طول سال انجام می دن دوباره به دست آورده نمی تانه متاسفانه و ظاهری که ها به دست می رن تأمین معیشت کرده نمی تانه در طول یک سال. اینان به نظر من بهترین راهی خود باشه که اگر شبه که همین تولیدات دیاقین در داخل افغانستان پروسس شود و ایست که در سردخانه ها نگاه شود و در مواقعی که نیازمندی به او زیاد می باشد با بازار رفته شود، این طریقه میکنم بسیار مناسب خواهد بود و از حاصل از فروش حاصل از امون یک یونیت زمینداری خود اینا می پرند که قسمت مشکلات اقتصادی خانم در طول یک سال حل کنند. ولی تشبسات موجود دارن از طریق سکتور خصوصی که در دو سه بخشی که خدمت شما هست کنم، خصوصا در بخش باغداری و تولید میوه‌جات که چشمگیر است و همچنان در تولید سبزیجات معمولا در بسیار ولایات گرین‌هاوس ها و گرمخانه هایی که دور شده در مواقع مختلف سال در مارکت های عمده کشور عرضه میشه. تا مثال خدمت شما عرض کنم در آغاز سال در آغاز بهار تولیدات سبزیجات که در ولایت لغمان در ولایت فرا تولید میشه در دیگه ولایت هم توزیع میشه انتقال میشه خصوصا در کابل در مزار شریف و بعض ولایت دیگه و با اختتام حاصلات از اونا از مناطق سرسیر تولیداتشون شروع میشه و داخل گرین‌هاوس ها اینا باز در دیگه ولایات انتقال میشن با فروش میشن ولی با هم یک مقدار تغییر اضافی هم داشته میباشن که یک تعداد از سکتورهای خصوصی با خارج صادر میکنن ولی نه با پیمانی قسمان اوضای کشور هم توصیل میکنه سر این مثلا اوضای امنیتی یا عبور و مرور از شراهای اتون مسائل بعضی وقتا انقطاع وارد میشه که همین تولیدات زراعتی که رفع حاصل شده اونا فرسوده میشه و از بین میره متاسفانه و به منزل مقصود نمیرسه.
خب
اگر سکتور خصوصی در این مورد توجه کنه و قراردادها با کشورهای مختلف داشته باشن خصوصا با کشورهای همسایه و ای به خارج صادر شد در موقعی که حجم تولیدات زیاد میباشه وزید که به نفع دیاقین میباشه و از او حاصل بیشتر برسید.
خب یک مسئله که همیش از طرف دیاقین مطرح میشه خاصتا در مورد میوه‌جات که اکثرا در افغانستان باغداری توسعه یافته و در سر تا سر افغانستان باغای جدید هم ساله احداث میشه و مقدار تولید میوه هم سال به سال افزایش میافته. اینجا دو مسئله است، یکی که مصارف داخلی است در افغانستان، آیا این میوه که تولید میشه قدرت خرید مردم تا اندازه است که میتونه از این میوه استفاده کنه؟ دومی که اگر این میوه زیاد پیدا میکنه و پروسس هم نمیشه و به دیگه محصولات مبدل نمیشه و این در میدان میمانه، این تا کدام اندازه باغدارا صدمه میزنه و برای این که این مشکل رفع شود باید حکومت چه اقدامات به راستا انجام بدن؟
ولی تولیدات میوه‌جات سالانه بالاتر از نیازمندی های باشنده های خود کشور است و قسمان به خارج هم صادر میشه ولی بعضی میوه‌جات است که خصوصا بسیار نازک و قابل یادداشت نمی باشه و باید بسیار عاجل و به سرعت انتقال داده شود متاسفانه همین سرعت عمل وجود نداره که قسما بعض وقتا دیاقین از او صدمه میبینه و هر دیکان نمیتونه که یک دستگاه پروسس بر از او ایجاد کنه و رو پروسس کنه یا خشک بسازهش یا
بله.
کتی بسازهش یا کنورتش کنه به یک چیزی که قابل نگه داشت باشه
بله.
و ایره میتونه که دولت فابریکای پروسس میوه‌جات در نقاط مختلف کشور ایجاد کنه خصوصا در ولایت که مشهور است و تولید میوه‌جات در اوج زیاد است میوه‌جات مختلف واضح که وقتی که فابریکای بزرگ وجود داشته باشه نیازمندی به میوجات هم زیاد میباشه به خاطر پروسس و به قیمت مناسب و دیاقین خریداری خواهد. ولی ایام رفع حاصل و برابر دیاقین وقتی که میوجات جمع‌آوری میکنن به بازار عرضه میکنن و قیمت ها بسیار پایینه و اونا متاثر میشن از این عمل. ولی اگر فابریکات بزرگ باشه غیر پروسس کنه مالندار تقاضای فابریکا و خرید از این میوجات زیاد میباشه و به قیمت مناسب از دیاقین خریداری خواهد شد. و بخش دوم به خاطر که به دیاقین مفید واقع شود صدور این میوجات در مواقع که رفع حاصل میشه به خارج از کشور که بالاتر از نیازمندی های مردم میباشه یا یک طریقی است که واضح است که به دیاقین بسیار مفید واقع خواهد شد. متاسفانه زیاد فوکس در آخر تا جایی که برای معلومات سر ترویج پروسس زیاد میوجات به دیاقین انفرادی است که به نظر ما به سطح کشور وقدر مفید نخواهد بود چون اونا میتونن صرف پروسس کنن میور به مصارف سالانه خود، ولی تولید از اونا بیشتر از اینه باشه که از مصارفشان بالاتر می باشه و این می تونه که فابریکاتی که اگر در هر ولایت وجود داشته باشه و از اونا خریداری کنن و پروسس شوه و نگهداری شوه هم در داخل کشور و هم می تونه این میوه یا سبزی پروسس شده را به خارج از کشور هم به هر موقع صادر کنن.
اوریا خیل سب دی اواخر طوری که دیده شده بعضی فابریکات ابتدایی به وجود آمده در قسمت ساختن شربت های مختلف ها و همچنان بسته‌بندی بعضی از میوه ها و سبزیجات. آیا این تشبثات ابتدایی که در افغانستان به وجود آمده تا کدام اندازه اینا موفق هستند؟ شما اینطور مواردی را میتونین بر ما بگین که این تشبثات به یک موفقیت رسیده و از ورشکستگی خوف نداشته باشند؟
البته در پروسس میوه‌جات و سبزیجات توسط یک تعداد از متشبثین خصوصی آغاز شده و همچنین تا جایی که من معلومات دارم به خاطر پیکینگ و بسته‌بندی میوه‌جات وزارت محترم زراعت و مالداری هم کارهایی را انجام داده. مراکز پیکینگ و بسته‌بندی در بعض جای ایجاد کردن و به صورت سکتور خصوصی قرار دادن، ولی این جاگوی نیازمندی های کشور نمی باشه چون تولیدات میوه‌جات در افغانستان بالاتر است از مراجعی است که تال اعداد شده و همین فابریکات خرد پروسس سبزیجات و میوه‌جات که ایجاد شده و او رو در بازار عرضه می کنند بسیار مورد علاقه و پسند مردم باشنده های و مصرف کننده های میوه‌جات در افغانستان می باشه و رقابت خوب با میوه‌جات و جوس های میوه که از خارج از کشور وارد میشه، یعنی رقابت کرده میتونه و علاقه مندی مردم عمومی احساس هم پیش مردم فعلا وجود داره که بله. تولیدات و منابع اصلی افغانستان باید در قدم اول استفاده شه، ولی تا جایی که در بازارها و مارکت ها دیده میشه بسیار محدود است و هیچ نیازمندی های کشور تکافو نمی کنه. در کنار از مقدار بسیار زیاده از این میوه‌جات پروسس شده از خارج از کشور هم حالا وارد میشه که در مارکت ها وجود داره مردم یعنی اشخاصی که مصرف میکنن از وام استفاده میکنن، یعنی اگر به این شکل توسعه پیدا کنه و یک همک صورت عمل هم باوجود بیایه و وزارت محترم وزارت مال دارم زیادتر توجه کنه در ایجاد همین فابریکات و فابریکاتی که پروسس شده میوه‌جات و سبزیجات واضح است که احساس و دلچسپی وجود دارد بین باشنده های کشور که این حق تقدم به توازو در قدم اول خریداری کنند و با مصرف رسند.
تشبثات خصوصی زراعتی به نظر من اینقدر زیاد به پول هنگفت و گزاف ضرورت نداره، برای که اینا میتونه که یک دستگاه بسیار کوچک هم بتونه چند نفری را هم با خود مصروف کنه و هم یک مقدار از محصولات زراعتی را پروسس کنه. در این قسمت چطور میشه که تشبثات خصوصی و کوچک خاصتا برای طبقه اوناس این چیز تشویق شود و این کار وزارت تجارت یا وزارت صنعت یا هم وزارت زراعت است. آیا در این ارتباط اینا پالیسی خاص و مشخصی در ارتباط دارن یا خیر؟
کارهای انجام میافته در بخش تریننگ و تربیت برای خانما در سکتور زراعت و در بخش پروسس سبزیجات و میوه‌جات و حتی در بخش کشت و بهره برداری میوه‌جات و سبزیجات، ولی بسیار محدود، نه به پیمانی بسیار زیاد. فرمودی شما به نظر ما کلی بجا است که اگر با سکتور خصوصی هم یعنی معلومات های داده شود بر شما بهتر. اون قبلا نیمت های ترویجی در بخش های مختلف کشور وجود داشت، بالاتر از 800 یا 900 نیمت ترویجی در سر تا سر کشور وجود داشت که یک پدیده نوزارتی که در داخل افغانستان معرفی میشد از طریق نیمت های ترویجی یا مدیریت های ترویج و دیاقین معرفی میشد. و اگر به این شکل ادامه پیدا کنه و این توسعه داده شد و همین پدیده های جدید زراعتی و همین پیشرفت هایی که در سکتور زراعت وقتاً فوقتاً واقع میشه، چی در بخش پروسس سبزیجات باشه، چی در بخش پروسس میوه‌جات باشه، چی در بخش کنینگ و قوطی ساختنش باشه، چی در بخش خشک کردن و نگهداشت ازی باشه و پیکینگش باشه، وظیفه که مؤثر واقع میشه. ولی تا جایی که دیده میشه کم محدودیت هایی وجود داره و اگر توسعه داده شد و به یک تعداد از متشبسین خصوصی که توان ایجاد واحد های بزرگتر را داشته باشه در بخش پروسس میوه‌جات برای اونا یا یک شکل مختلط فعالیت های را ایجاد کنن که قسمان وزارت محترم زراعت زی داخل باشه و قسمان سکتور های خصوصی، من فکر میکنم که این موضوع بسیار مؤثر واقع خواهد شد و میتونم که در قریه مثلا 10-15 دقانی که وجود داره و تولیدات زراعتی خود وقتی که به دست میارن سر اتمو متشبس خصوصی به فروش برسنن و با یونیتی که اونا دارن رو پروسس کنن و با بازار عرضه کنن.
خب اوریا خیل سب فقط کمتر از 3 دقیقه ما وقت داریم. یک مسئله پیش از این که پروگرام ختم شد، مسئله کردیت و فراهمی قرضای کوچک است. اگر به فکر ما این بسیار زیاد اهمیت داره و ما انشالله در برنامه آینده روی ازی بیشتر بحث خواهد کردیم. به نظر شما آیا اینطور یک مؤسسه تمویل تشبثات خصوصی ارزندام کده یا خیر؟ وزارت زراعت چندین بار ایر به طور مژده به هموطنان گفتن که ایشان در صدد هستن تا تمویل قرضای کوچک در افغانستان آغاز کنن. این امکانات حال موجود است یا خیر؟ یا اگر هست به تا کدام پیمانه؟
وزارت محترم زراعت یک بخش ارائه قرضه های کوچک و کوتاه مدت دیاپین داره، ولی بر شما بهتر معلوم است که دیاپین افغانستان تجیده است و با وضع اقتصادی خراب مواجه است. اما نمیتونن امو تکس و تکتانی که و حتی آده بسیار محدود و ناچیز هم باشه اونا رو پردازن، چون از یک یونیت کوچک زمینداری خود اونا نمیتونن که اینقدر تولید کنن که تکس و تکتانی قرضه خود هم بتن. اگر بتونن اونا از تولید از او تأمین معیشت کنن یا هم بهتر است. اگر سر این مسئله فکر شد که تکتانه و یپا بسیار محدود اگر شد مسئلیت از این زیادتر میباشه و گذشته از اون بر شما بهتر معلوم است که زمینداری افغانستان یک سیستم زمینداری عنعنوی و به اصطلاح مشا و مخلوط است. اکثرا زمینهای موروثی است. قباله شرعی در اصفت تمام دیاقین وجود نداره.
بله.
و قرضه که از طریق مرجعی که داده میشه احتمال بسیار مکمل و قباله شرعی و مدستادهای ترخواست ها میکنن که در دسترس دیاقین نیست، ولی همون یونیت زمینداری از موروثی در دسترس شانه است و از خود شانه.
تشکر.
این مشکلات اگر رفت شد معلوم دار.
تشکر بسیار زیاد. پروگرام امشب ما در میجا اختتام میافه و ما در برنامه های آینده کوشش میکنیم به البته جوانب مختلف زراعت بپردازیم و از این طریق به شنونده های عزیز خود تقدیم کنیم. شبتان خوش.